خدا با سلام و روز همیتون بخیر. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در بیشتر یک ساعت که پیش رو داریم، مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از دیدار رهبران افغانستان، ایران و تاجکستان در تهران هم خواهید شنید و از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مقیم نایب پیشکش میکند.
پنتاگون از صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس تقاضا کرده تا هزاران سند سری را که در دسترس دارد و تا حال نشر نکرده مسترد کند. حکومت جرمنی تصمیم گرفته است که به هر یک خانواده قربانیان حملات هوایی سال گذشته در ولایت قندوز $5,000 آمریکایی بپردازد. برای اولین بار آمریکا نماینده خود را به یوروشیما فرستاد تا در مراسم یادبود از استعمال بم اتمی در جریان جنگ جهانی دوم شرکت کند. پنتاگون از صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس تقاضا کرده تا هزاران سند سری را که در دسترس دارد و تا حال نشر نکرده مسترد کند. وزارت دفاع ایالات متحده از این صفحه اینترنتی همچنان خواسته است تا اسناد نشر شده را نیز از بین ببرد، در غیر آن نیروهای آمریکایی و خبردهندگان افغان آنها در افغانستان با خطر بیشتر مواجه خواهند شد. ماه گذشته ویکی‌لیکس 70,000 سند سری وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان به نشر رساند. در این اسناد از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و روابط نزدیک ISI یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان با طالبان نیز سخن گفته شده است. حکومت جرمنی تصمیم گرفته است که به هر یک خانواده های قربانیان حملات هوایی سال گذشته در ولایت قندوز $5,000 آمریکایی بپردازد. رویداد در ولایت قندوز زمانی رخ داد که طالبان دو تانکر تیل را ربوده بودند و افسر آلمانی در قندوز از قوای هوایی ناتو خواست که بر تانکرها حمله کنند، که در وقت حمله یک تعداد افراد ملکی در اطراف تانکرها جمع شده بودند. با گفته وزارت دفاع آلمان در این رویداد 91 نفر کشته شدند، اما در یک گزارش رسمی نیروهای آیسف آمده است که در این حادثه 142 نفر کشته شدند، ولی اینکه چه تعداد از تلف شدگان افراد ملکی بودند دقیق نیست. نظر به گزارش وزارت دفاع آلمان، 11 نفری که در این حادثه زخمی شدند همین مقدار پول را به دست می آورند. ناتو تایید کرد که یک تعداد از افراد ملکی افغان در جریان جنگ علیه طالبان در شرق افغانستان کشته شدند و تعهد نمود که به خانواده های قربانیان غرامت می بپردازد. این تلفات در دو حمله بامدادی روز پنجشنبه در ولایت ننگرهار رخ داد. حاجی محمد حسن ولسوال خوگیانی گفته است که در نتیجه حمله هلیکوپتر بر یک موتر حامل یک خانواده که قربانیان سیلاب را به قریه خود انتقال می دادند، 8 عضو این خانواده کشته شدند. رحمت الله شیرزاد والی ولسوال شیرزاد نیز گفته است که در نتیجه حمله مشترک قوای آمریکا و افغان 13 نفر کشته شدند. ناتو این حملات را تایید کرده، اما در آغاز این خبر را که در این عملیات تلفات ملکی رخ داده تصدیق نکرده بود. حالا در اعلامیه ناتو آمده است که در این برخورد شماری از افراد ملکی هم کشته شدند که به خانواده آنها غرامت داده خواهد شد. و مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه تعیین جنرال جیمز ماتیس را به رئیس قماندان جدید نظامی که بر جنگ افغانستان عراق نظارت می کند مورد تایید قرار داد. این قماندانی که به نام سنت کام یاد می شود، بر عملیات ها در مناطق حساس جهان که 20 کشور را در بر می گیرد نظارت می کند. ساحه فرماندهی جنرال ماتیس از مصر شروع تا تمام شرق میانه و آسیای جنوبی و مرکزی را در بر می‌گیرد. قبلا این مقام به دست جنرال دیوید پتریوس قرار داشت که اکنون به حیث قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان تعیین شده است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاهی تقدیم می‌گردد.
رادیو آزادی.
برای اولین بار امریکا نماینده خود را به یوروشیما فرستاد تا در مراسم یادبود از استعمال بم اتم در جریان جنگ جهانی دوم شرکت کند. جان روس سفیر امریکا در توکیو امروز در مراسم یادبود شرکت کرد. این اقدام نشانه ای از حمایت باراک اوباما رئیس جمهور امریکا به خاطر جهان عاری از سلاح هسته‌ای تلقی شده است. یاکیا امانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در این مراسم در ویانا گفت:
It is 65 years since the cities of Hiroshima and Nagasaki were obliterated.
65 سال قبل از امروز شهرهای هیروشیما و ناگاساکی در ظرف فقط چند لحظه توسط مرگبارترین اسلحه‌ای که تا آن زمان انسان آن را ندیده بود محو شدند. من به حیث یک انسان و بالخصوص شهروند یگانه کشوری که چنین یک مصیبت هسته‌ای را دیده، از عمق قلب و روی خود به این باور دارم که این اسلحه هولناک باید از بین برده شود. اشتراک کنندگان این مراسم برای یک دقیقه سکوت کردند. بم اتم برای اولین بار به تاریخ 6 ماه آگوست سال 1945 در یوروشیما علیه انسان‌ها استعمال شد. پلیس در کشمیر تحت اداره هند میگوید باران‌های شدید در جریان دیشب باعث سرازیر شدن سیلاب‌ها شده که در نتیجه آن 58 نفر کشته شدند. سیلاب‌های ساحه لیها مرکز منطقه کوهستانی لیداکارا در ایالت جمو و کشمیر تخریب نموده است و برای عملیات نجات از اساکر کمک خواسته شده است. مقامات میگویند ده ها نفر دیگر هنوز لادرکند و احتمال دارد که تعداد تلفات از این هم بیشتر گردد. لیداکا منطقه است که با چین و پاکستان مرز می باشد، جایی که سیلاب های مدهش در پاکستان جان 1600 تن را گرفته و بیشتر از 3.5 میلیون نفر دیگر متضرر شدند. امریکا 25 میلیون دلار دیگر به پاکستان می دهد تا این کشور بتواند به مصیبت رسیدگان سیلاب های بی سابقه کمک کند. سفارت امریکا در اسلام آباد گفته است تعهد ایالات متحده برای کمک به سیلاب زدگان حالا به بیش از 35 میلیون دلار میرسد. قبلا امریکا وعده کمک 10 میلیون دلار را کرده بود. طبق اعلامیه سفارت امریکا در پاکستان، این پول از طریق سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های کمک رسانی پاکستانی به مصرف خواهد رسید. هدف این کمک تهیه غذا، خدمات صحی و پناهگاه برای سیلاب زدگان در منطقه شمال غرب پاکستان می باشد. سیلاب های اخیر در پاکستان بیش از 4 میلیون نفر را متضرر ساخته و تا حال بیش از 1600 نفر به کام مرگ کشیده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که از لندن دیدن میکند امروز با دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا ملاقات میکند. زرداری و کامیرون شب پنجشنبه به طور خصوصی نان شب را یک جا صرف کردند. دعوت نان شب توسط کامیرون به طور غیر رسمی به خاطر یادبود از بی‌نظیر بوتو خانم زرداری و صدر اعظم سابق پاکستان صورت گرفت. خانم بوتو در دسامبر سال 2007 میلادی به قتل رسید. انتظار می‌رود که ملاقات امروز میان رهبران دو کشور روی تنش‌های دیپلماتیک اخیراً بین دو کشور رونما شد متمرکز باشد. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به رهبران افغانستان و تاجیکستان گفته است زمانی که نیروهای خارجی منطقه را ترک کردند، این سه کشور همسایه آسیایی می توانند جای ناتو را پر کنند. احمدی نژاد همچنان گفته است سه کشور باید روابط اقتصادی و امنیتیشان را تقویت نمایند. در اجلاس رهبران سه کشور احمدی نژاد گفت افغانستان و تاجیکستان از سلطه و اشغال شوروی سر بلند کردند، مثل که ایران در سال 1979 میلادی از طریق انقلاب اسلامی از زیر بار امریکا فرار کرد. رئیس جمهور ایران همچنان از قوای خارجی خواست تا منطقه را ترک کنند. احمدی نژاد به شکل ضمنی کشورهای غربی را متهم کرد که گویا آنها نمی خواهند تا این سه کشور قدرتمند شوند. احمدی نژاد می گوید
اما خیلی ها نمی پسندن که سه تا کشور مستقل دوستی و قدرتمندی در منطقه شکل بگیره. خیلی از معادلات عوض میشه، هیچ کدومشون نمیخوان.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان توافق کردند تا همکاری گسترده‌تر را در بخش اقتصاد، تجارت و مسائل مربوط به ترانسپورت داشته باشند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 1:10 به وقت کابل است و حالا چند گزارش مربوط به افغانستان را برایتان داریم و سپس مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست گزارش ها. رهبران افغانستان، ایران و تاجیکستان در ملاقات مشترکشان روی گسترش روابط اقتصادی سه جانبه تاکید کردند. رئیس جمهور کرزی گفت که برگزاری چنین نشست‌ها مثمر بوده و خواست تا دور پنجم مذاکرات سه جانبه میان این سه رهبر در کابل برگزار شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان این پیشنهاد آقای کرزی را به منظور شرکت در اجلاس سال آینده در کابل پذیرفتند. احمدی نژاد بر اهمیت نزدیکی ایران، افغانستان و تاجیکستان تاکید کرده و گفت در صورت خروج نیروهای بین المللی از منطقه، این سه کشور می توانند خالیگاه ناتو را پر کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را سید احسان خبرنگار رادیو آزادی از ایران گزارش می‌دهد.
چهارمین اجلاس سه جانبه‌ای رؤسای جمهوری افغانستان، ایران و تاجیکستان بعد از ظهر دیروز در تهران برگزار شد. در این نشست سه جانبه‌ای که مقامات عالی رتبه سه کشور یاد شده حضور داشتند، مسائل مختلفی از جمله برگسترش روابط سه جانبه و همکاری‌های مشترک در بخش‌های انرژی و ترانسپورتی و ترانزیت کالا از طریق ایجاد راه‌آهن از خاک افغانستان به آسیای میانه و همچنان مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند. رئیس جمهور کرزی هم در این نشست بر گسترش و همکاری های سه کشور در زمینه های یاد شده تأکید کرده و از ایجاد کمیسیون مشترک در تهران برای پیگیری توافقات سه جانبه ابراز خرسندی نموده و گفت:
ما خوش هستم از اینکه امروز وزرای خارجه ما یا فکر میکنم رئیس های جمهور سه کشور یک اعلامیه مشترک امضا میکنن و کمیسیون مشترک هم سه جانبه تأسیس میشه که برای اموراتی که ما با امضا میکنیم رسیدگی کنن، در ساحه اقتصاد، در ساحه تجارت، در ساحه ترانزیت و در ایجاد خطوط مواصلاتی آهن و راه‌های زمینی و راه‌های هوایی برای ملت‌های ما هر چی بیشتر و هر چی سریع‌تر اقدام کنیم به خیر همه ماست.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز از عملی شدن توافقات سه جانبه خاصتا در بخش‌های انرژی و ترانسپورتی میان سه کشور تاکید کرد.
این پیشنهاد ما، گفته‌های ما در پروتکل جلسه امروزه که کمیسیون شورای وزیرای کارهای خارجی جدی کار کنند، اون پروژه‌های و شورایی که میکنیم نتیجه کار باشد، تنها نشست و گفتگو و خیسته برآمده و رفتن نباشد، نتیجه ها باشه که مردم های ما انتظار هستند از ملاقات و مواخره های ما چیزی که سطح زندگی اونو به می شود. من همینه تاکید میکردم.
محمود احمد نجات میزبان اجلاس تهران هم بر آینده روابط سه کشور در بخش های مختلف ابراز خوشبینی نموده و خواهان پیشرفت توافقات گذشته شد.
بالاخره اینکه ما دور هم جمع میشیم تقویت برادری هاست، اما حتما ملت ها انتظار دارن که وقتی دور هم جمع میشیم یه کارهایی هم اتفاق بیفته، ببینند که پیشرفت‌هایی میشه و کارهایی انجام میشه.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به همتایان ایرانی و تاجیکی خود پیشنهاد کرد که پنجمین اجلاس سه جانبه‌ای در کابل برگزار شود. این پیشنهاد از سوی رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان نیز استقبال شد. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
از شرکت رهبران ایران، افغانستان و تاجیکستان در اجلاس در تهران شنیده. در سه رئیس جمهور پس از گفتگو با همدیگر مشترکان با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران ملاقات کردند. خامنه ای عرصه ملت را نزدیکان همدیگر خوانده و از نقش نیروهای بین المللی در افغانستان انتقاد کرد. او گفت این سه کشور برای تامین منافع خود به منطقه آمدند و به گفته او مبارزه با تروریسم از سوی غرب یک بهانه است. در اعلامیه نهایی سه کشور روی حق داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای نیز تاکید شد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش اعلامیه گفته که رؤسای جمهوری ایران، افغانستان و تاجیکستان از مبارزه علیه تروریسم و قاچاقبران مواد مخدر حمایت کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 1:14 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. طور که در خبرها هم شنیدید، وزارت دفاع آمریکا صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس تقاضا کرده تا هزاران سند را که در دسترس دارد و تا حالا نشر نکرده آن را مسترد کند. پنتاگون همچنان از این صفحه اینترنتی خواسته تا اسناد نشر شده را نیز از بین ببرد، زیرا در غیر آن نیروهای آمریکایی و مخبرین افغانی نیروها با خطر بیشتر روبرو خواهند شد. ماه گذشته ویکی‌لیکس هزاران سند محرمانه وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان افشا کرد. بیشتر در این مورد از خالد مفتون بشنویم.
وزارت دفاع آمریکا از صفحه اینترنتی موسوم به ویکی‌لیکس خواسته است تا به طور فوری 15,000 سند سری در مورد جنگ افغانستان را که تا حال نشر نشده تسلیم نماید. پنتاگون همچنین از این صفحه اینترنتی خواسته است تا اسنادی که چاپ شده است نیز پاک کند. آژانس خبری رویترز به نقل از جیف مورال سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می نویسد آنچه را که پنتاگون تقاضا کرده کار درستی است که باید انجام بگیرد و اسنادی که از طریق اینترنت نشر شده باید از بین برود. مورال ابراز امیدواری کرده تا به خواست آنها احترام شود و گفته است حکومت آمریکا یگانه مالک قانونی آن اسناد است. ماه گذشته ویکی‌لیکس 70,000 سند وزارت دفاع آمریکا را در حال به نشر رساند که حمایت مردم و کنگره ایالات متحده از جنگ 9 ساله افغانستان کاهش یافته است. در بخشی از این یادداشت‌ها از تلفات غیر نظامیان افغان در جریان عملیات نیروهای آمریکایی سخن گفته شده است. رابطه نزدیک آیسای یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان با طالبان موضوع دیگری است که در این اسناد افشا شده است. در گذشته حکومت افغانستان بارها اعلام کرده بود که پناهگاه شورشیان و تروریستان در خارج از سرحدات این کشور است. بعد از نشر اسناد سری توسط ویکی‌لیکس آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت
داش افغانستان څومره واک لري چې ورسیا واغلت پناهګاوی د
این که افغانستان چقدر صلاحیت دارد تا به آنجا برود و پناهگاه ها را از بین ببرد سوال دیگر است و سوال توانایی ملی ما می باشد. ولی در این ساحه ما در حد توان خود کوشش خواهیم کرد، چی از راه مذاکره و چی هم از راه های دیگر. اما متحدین ما این توانایی را دارند و سوال اینجاست که آنها چرا در این ساحه اقدام نمی کنند.
خود دا توان زبرش پا متحدینی که موجود دی سوال دلت دادی چه آغای ولی نکی.
وزارت دفاع آمریکا گفته است نشر این اسناد که در تاریخ نظامی ایالات متحده بی سابقه است، قوای آمریکایی و مخبرین افغان را به خطر مواجه کرده است. جولیان اسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس گفته است وای 15,000 سند را به دلیل نشر نکرد که جان مردم بیگناه به خطر روبرو نشود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است دلیلی که اسناد نشر نشده باید مسترد گردد این است تا از نشر آن جلوگیری به عمل آید. در غیر آن خسارات بیشتر وارد خواهد شد. در پاسخ به سوالی که اگر ویکی‌لیکس از ارائه اسناد ابا ورزد آیا وزارت دفاع آمریکا اقدام قانونی را علیه مسئولین این وبسایت خواهد کرد یا خیر، مورال چیزی نگفت ولی افزود که این موضوع مربوط به FBI یا اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده و وزارت عدلیه آن کشور می شود. رویترز به نقل از مورال می نویسد اگر ویکی‌لیکس عمل درست را انجام نداد بعداً تصمیم گرفته خواهد شد که چه اقدامی در برابر آن صورت می گیرد. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از ویکی‌لیکس خواسته است تا اسناد نشر نشده را مسترد کند. اسنادی که از طریق ویکی‌لیکس به نشر رسید یادداشت‌های جنگ افغانستان بین سال‌های 2004 الی 2009 میلادی می‌باشد.
از درخواست اخیر وزارت دفاع آمریکا صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس شنیدید که تقاضا کرده تا این صفحه اینترنتی هزاران سند را که در دسترس دارد و تا حالا نشر نکرده آن را مسترد کند. ساعت 1:18 با وقت کابل است. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و حالا مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را آماده نشر داره، ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
دلم عجب گرفته است، خیال خواب ندارد. هنوز در سفرم، خیال میکنم در آبهای جهان قایق است و من مسافر قایق. سرود زنده دریا نوردهای کهن را به گوش روزنه های فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر به کجا میبرد؟ کجاست جای رسیدن و پهن کردن یک فرش و به خیال نشستن؟ و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق در ابهامند. سلامتی. ملیه احراری مجله فرهنگی را می گشایم با مطالبی که شما دوست می دارید. صومعه قدیمی مسیحیان در حوالی کوی تور موقعیت دارد. سر به این صومعه می زنیم. مندائیان یا صابئین اقلیت مذهبی در جهان که پیروان حضرت یحیای نبی اند و اجازه ندارند مذهب خود را تبلیغ کنند، در کنار آبهای روان زندگی می کنند. در مجله امروز در این باره هم خواهید شنید با برنامه هفت شهر عشق در این مجموعه. و ما خبرهای فرهنگی از برشنا نظری بشنویم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که ناامنی ها نمیتواند جلو اجرای برنامه های بازسازی و خصوص بازسازی ساحات تاریخی ولایت غزنی را بگیرد. حامد کرزی گفته است که با تقویت برنامه های بازسازی در ولایت غزنی تلاش صورت میگیرد تا این ولایت تا سال 2013 میلادی به عنوان پایتخت تمدن جهان اسلام مسمی شود.
در مورد غزنی کوشش وزارت اطلاعات فرهنگ به شدت جریان دارد در برای سال 2013 که غزنی یکی از شهرهای باستانی جهان شمرده میشه و در مورد امنیتش آگاه هستیم. امنیتش براستی که متاسفانه خوب نیست، کوشش باجاری است.
برنامه های بازسازی و حفاظت از ساحات باستانی در ولایت غزنی از حدود یک سال به این طرف آغاز شده و تلاش می شود تا با جلب کمک های مؤسسات بین المللی و کشورهای اسلامی این برنامه ها به خصوص در ساحات تاریخی غزنی عملی شود. کشورهای اسلامی تصمیم گرفتند تا سال 2013 میلادی غزنی را رسما به عنوان پایتخت تمدن اسلامی مسمی بسازند. در میان موج از ناامنی ها و درگیری های نظامی در ولایت قندهار یک رادیوی جدید به فعالیت آغاز کرده و کتابخانه نیز به بهره برداری سپرده شده است. رادیوی جدید قندهار که در چارچوب رادیوی ملی آن ولایت فعالیت خواهد کرد، نشرات خود را روی موج اف ام آغاز کرده است. مسئولین گفتند که این رادیو ساحه وسیع از شهر و ولسوالی های قندهار را تحت پوشش قرار می‌دهد و از 7 صبح تا 10 شب نشرات می‌کند. در این حال گزارش شده است که کتابخانه جدید رادیو تلویزیون محلی ولایت قندهار نیز افتتاح و به بهره برداری سپرده شده است. این کتابخانه به مصرف 50,000 دلار آمریکایی ایجاد گردیده و کتب علمی، فرهنگی و تاریخی در آن جمع‌آوری شده است. طرز العمل جدید شورای عالی رسانه‌های افغانستان تصویب و به اجرا گذاشته شده است. این طرز العمل در 16 ماده ترتیب گردیده و بیشتر به موارد اشاره کرده است که می‌تواند به مشکلات رسانه‌ها در کشور رسیدگی کند. در این طرز العمل همچنان آمده است که شورای عالی نظارت از رسانه‌ها وظیفه تنظیم، تطبیق و تصویب پالیسی رسانه‌ها و نظارت از اجرات کمیسیون‌ها به هدف تأمین آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران را در کشور دارد. شورای عالی رسانه‌ها تحت نظر وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان فعالیت می‌کند و اعضای این شورا خبرنگاران، مسئولین دولتی و نمایندگان از شورای علمای افغانستان هستند. ریاست توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلان کرده است که برنامه‌های جدیدی را به هدف آموزش کارمندان خود روی دست گرفته است تا آنان در مورد ساحات باستانی و تاریخی این کشور معلومات بیشتر کسب کنند. رحمت الله وردک رئیس توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که این برنامه با آشنا ساختن بهتر کارمندان این اداره از منطقه طاق ظفر پغمان آغاز شده و به سایر محلات تاریخی در مرکز و ولایات کشور گسترش می‌یابد. گفته شده است که هدف اساسی از این برنامه ارائه معلومات موثق در مورد محلات تاریخی و باستانی افغانستان برای سیاحین خارجی و بازدید کنندگان افغان است. صنعت توریسم در افغانستان در جریان سالهای اخیر به خاطر ادامه ناامنی ها با مشکل روبرو شده است، اما تلاش می شود تا این صنعت دوباره در این کشور جنگ زده تقویت گردد. و خبر آخر این که یک نشریه ویژه نابینایان در افغانستان جواز فعالیت دریافت کرده و به زودی نشرات خود را آغاز خواهد کرد. قرار است نشریه راهیابی در چارچوب مؤسسه تازه تأسیس شده راهیابی فعالیت‌های فرهنگی را در کابل آغاز کند. در مورد نوعیت این نشریه و تیراژ آن تا کنون صحبت نشده است، اما گفته شده است که این نشریه بیشتر به موضوعات وابسته به نابینایان در افغانستان و مشکلات آنان میپردازد. نابینایان در افغانستان که تعدادشان شاید به هزاران تن برسد، با خط بریل که با لمس انگشتان دست خوانده میشود آشنا هستند و آموزش میبینند. مکتب نابینایان در کابل نیز قبلا نشریه‌ای برای نابینایان افغان داشت که در کابل و ولایات پخش میشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مصر دارای جاهای تاریخی، دیدنی، آثار و مذاهب گوناگون، هم از اسلام، مسیحیت، یهودیت و آثار دوره فراعنه در آنجاست. در برنامه‌های قبلی نگاهی به تاریخچه جامعه ازهر در مصر داشتیم و در این هفته به دیر سنت کاترین در جنوب سینا می رویم. دیر سنت کاترین صومعه قدیمی مسیحیان است که در حوالی کوه تور موقعیت دارد، کوهی که خداوند بر حضرت موسی در آنجا تجلی کرد و کوه بلرزه در آمد. کسانی که از کوه تور دیدن کردند آثار آن لرزه را در آن کوه حس کردند. و اما دیر سنت کاترین در این باره با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی گوش می سپاریم.
دیر سنت کاترین که توسط یونانی ها اداره می شود یکی از مهمترین آثار باستانی دینی است که جهانگردان را از تمام نقاط جهان برای خود جلب می کند. دکتر محمد الله صخره که از این منطقه دیدار کرده چنین ابراز نظر می کند.
ما رفتیم در کوی تور و در این منطقه چندین جای هایی بوده که یکی هم دیر و هم یکی هم جبل موسی و یکی هم درختی که در اونجا همون قسمی که در روایات اسلامی وجود داره و همچنین در قرآن به او اشاره شده که تجلی خداوند صورت گرفته و در اونجا واقع تسنگ هایی را یافتیم که نقل میکنن یا میگوین که نقشی از همون درخت در اون سنگ ها دیده میشه.
راهبان اندید گفتند که این درخت در هیچ جای دیگر نمی روید. چای حضرت موسی علیه السلام قرار دارد که برای دختران حضرت شعیب علیه السلام آب کشیده است. تا کنون هم باقی و دیده نیست و در داخل این دیر یک کلیسا بزرگ و یک مسجد کوچک، یک موزیم و یک کتابخانه نیز وجود دارد که کمیابترین کتابها را در خود دارد، از جمله کتابهای به زبان فارسی. این دیر در دوران امپراتوری قسطنطین بنا شده است که مادرش که به نام هلن یاد می شد به ساختن آن امر داده است. آنچه قابل از ذکر است که سیاحت در مصر یکی از مهمترین منابع درآمد ملی کشور مصر را تشکیل می دهد و مردم مصر از خارجی ها به گرمی استقبال می کنند. بنابر منابع مصری سالانه در حدود 10 میلیون توریست از مصر دیدار می کنند و در حدود 19-20% از درآمد ملی مصر را تشکیل می دهد. بسیار جالب است که مردم از نقاط مختلف دنیا با شوق و علاقه راه پرفراز و نشیب را با همه مشقت و با پای پیاده یا توسط شترها طی می کنند و در هنگام رسیدن به بلندکو که از سطح بحر 2440 متر ارتفاع دارد، هر کس به دینش به عبادت خدا می پردازد. یکی از افغانها که در منطقه حضور داشت چنین ابراز نظر نمود.
ما بنام مو شوق علاقه که داشتیم از حوالی اشراق یا حوالی طلوع آفتاب در منطقه بارسترین منطقه قله که در اینجا مشرف است و تمام کوههای حول و حوش منطقه بلند شدیم که یک حالت بسیار طبیعی بود که تمام جهانگردا از اکناف و اطراف جهان اونجا تشریف آورده بودن صرف بخاطر از این که اشراق یا طلوع آفتاب بینن و از این ناحیت طلوع آفتاب به یک شکل بسیار خاص ظاهر میشه که بسیار دلکش، زیبا و دیدنی و به قول شما رومانتیک است.
و این امر چی پیامی با خود دارد؟
یک مقوله بسیار معروف امروز در جهان وجود دارد به نام گفتگوی تمدن‌ها و گفتگوی ادیان. وقتی که در همچه مناطق آدم می و اماکن مقدسه را می بینه، میبینیم که یک پیام بسیار جالب را برای تمام جهان میده که چی مسلمان، چه نصرانی، چی یهود،